بسم الله الرحمن الرحیم. اینجوری که آقایون خواستن آیه شریفه نف رو دلیل بر حجیت خبر واحد میگیرن، نتیجه این مختار این است که آیه شریفه که در مقام بیان یه مطلبی رو میخواد بیان کنه با یه لفظ مطلق یا عامی اکثر افراد خارج شده باشه از تحت این مطلق یا عام. البته در مطلق اخراجش اشکال نداره که خارج بشه، ولی قیدی بزنن اشکالی نداره، با یه قیدی تمام افراد خارج کنن، یه دونه فرد بمونه، بگن موجود واجب. کلمه واجب رو که قید بیارن برای موجود، غیر از خداوند همه خارج میشه از تحتش، این اشکالی نداره. ولی اگر قید نیارن در مقام اهمال هم باشه اشکال نداره، مهمله در قوه جزئیه است، ولی در مقام بیان باشه در مقام اهمال اینا نیست. و از ذلک همه اکثر افرادش بخواد خارج بشه، عام که خیلی بعیده، مطلق هم همینم مطلق در مقام بیان ما بخواییم اکثر افراد رو خارج کنیم درست نیست. الان مثل آقای نائینی و دیگران که راجع به حجیت خبر واحدی که آیه نف رو خیلی کاملا دلیل میدونن، در نتیجهش این میشه که اکثر افراد خارج بشه تحت این مطلقه در مقام بیان، برای خاطر این که این میگه لولا نفرم این کل فرقتن این اون طایفه، اون وقت چی؟ بله، حالا اونو کار ندارم، حکم میکنه برای چیز یه طایفه خارج بشه. اینا میگن از این استفاده میشه که قبل مخبر حجته، بعد دو تا قید بهش میخوره، یکی این است که مخبر باید عادل باشه، یه به وسیله آیه نبع ما تقیید میکنیم و عادل بودن. یه قسم دیگرش که راجع به اصول عقاید باشه قید میخوره، برای اینکه باید معصوم باشه مخبر یا کسی باشه که قطع آور باشه کلامش. از این خب ما یه مطلق در مقام بیان بگیم و اخراج کنیم اکثر افراد را. مسلمان ها شما چند درصد احراز عدالت افراد را که کردید میکنید؟ اکثرش انسان احراز عدالت نکرده. ما یه معنای اینجوری معنا کنیم که در نتیجه اکثر افراد را خارج شده باشه از تحت این مطلقات. خب این معنای بعیدیست. چیزی که من به ذهنم میاد که آیه راجع به اون مطلب باشه که اصلا ارتباط به بحث و حجیت نداشته باشه، عبارت از اینه: الان شخص غیر عادل، محرز الفسق، منتها قطع به کذبش نداشته باشیم در اون مطلب، اگر آمد یه حکم الزامی رو نقل کرد، مادامی که فحص نشده قانون احتیاط اقتضا میکنه شبهه قبل از فحص احتیاط بشه. اگر اون گفت که شراب حرامه، زنا حرامه، لواط حرامه، قمار حرامه، یه چیزایی رو ما هم از قولش یقین پیدا نکردیم و کذب او احتمال دادیم، نفس احتمال منجز قبل از اینکه انسان تحقیق کنه امثال اینا، شبهه قبل از فصل باید تحقیق کنه. ولی اگر تحقیق کرد و بعد در چیز این طرف اون طرف ادله رو مراجعه کرد، دید هیچ دلیلی برای تحریم نیست، اون موقع قفه قابل آویان رو اگر کسی تمام بدانه، اگر تمام بدانه، این نتیجه این میشه که عقل حکم میکنه به عدم تنجس. ولی نفس الغا تا مادامی که فحص و تحقیقی در داره نشده، حکم عقل عبارت از احتیاط کردنه. ولذا ما میگیم بر این که این آیه قید و اینا ذکر نکرده، هر کسی آمد اخبار کرد، از یه امر الزامی رو اخبار کرد، باید احتیاط بشه، مگر اینکه فحشی کرده باشون طول میکشه، مدت کار داره تا انسان اطلاع داشته باشه به مبانی و مطالب امثال اینا. خب این اون معنای حجیت که نتیجه اینه که اگر ما بعدن فرض کردیم این طرف اون طرف دلیل پیدا نکردیم، جلوی اصالت الاحتیاط گرفته بشه و به اصل براءت تمسک کنیم، در برای اینکه ما چیزی برخلاف چیزی نداریم، این معنای حجیت که در مقابل اصالت الاحتیاط بتونه بیشته و یا در مقابل اصالت البرای که هست حجت اگر پیدا بشه در جایی که هست دلیل قائم بشه جلوی اصالت البرای رو بگیره، این معنای حجیت این آیه شریفه این را نمیخواد بگه که من قول مخبر را منجز و معذر اینجور میدونم. لذا این جزء ادله مسئله نیست، ادله حجت خبر واحد نیست. این عرض ما اینه که خب من همون میگم آیه نازل شد بالفطره، میگم بالفطره اگر یک مطلبی گفتن مولا این کار رو کرده، انسان نمیدونه بر این که واجبه یا واجب نیست، همه اشخاص میگن عقل حکم میکنه فحش لازمه برای این، اصل برائت به نفس شنیدن نمیتونه اصل برائت جاری کنه، باید تحقیق کنه. این یه مطلب عقلی مربوط نیست به شیخ انصاری و غیر شیخ انصاری. اون بله بعد از تحقیق آیا اصل برائت یا نه، این یه مسئله علمی مورد بحثه ازش، که مرحوم آقای داماد برایت عقلی قائل نبود، ما با ایشون در این جهت هم عقلی هستیم. حالا قائلم باشیم، خلاصه بعد از تحقیق شده الا اولش همون اصالت الاحتیاطش که هست، اون وقت رو این جهت نباید این را جز ادله حجیت ست کنیم. خب این بحث تمام. حالا اون بحث چقدر گذشتیم دیگه، دوباره نیاریدیم و اونا رو بحثا رو کردیم و بحث کردیم گذشت. خب یکی از آیاتی که شیخ میفرماید بعضی از معاصرین استدلال کرده بر حجیت خبر واحد، آیه سؤال، بله فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این آیه. بعض المعاصرین هم در حاشیه هم نوشته که صاف اصول مراد اوه، او رو شیخ معتنیش به صاف اصول، خیلی جاها مطلب صاف اصول را ذکر میکنه و بحث میکنه اطرافش، به او و برادرش شیخ محمد تقی، این دوتا خیلی معتنیه. صاف اصول و آیه سؤال استدلال کرده، چون می فرماید که شما سوال کنید، میگه از این که امر کرده به سوال، از این استفاده میشه که اگر او جوابی داد لازمه قبول کنه شخص جواب سوال جواب مجیب را باید قبول کنه، فعلا لغویت لازم میاد. شما وظیفتون سوال، اون هم بیان میکنه، شما عمل نکنید. این لغویت عرفیه داره و از حکیم صادر نمیشه. و ما هم همین میخواییم بگیم که قول مخبر حجیت داره. و از اینا بعد ایشون میفرماین درست مورد مدلول مطابقه آیه در بعد از سوال یه چیزی را الزام کرده، اما اگر سوال نکرده ابتداعا مولا مخبر مطلبی را بگه آیا این هم لازمه ما بپذیریم یا نپذیریم، بالمطابقه آیه دلالت نمی کنه. ولی تفاهم عرفی، عرف می فهمه که خصوصیتی سوال نداره. چرا امر به سوال میکنه؟ چون قول او متبع حجت امر به سوال میکنه، نه سوال قول او رو متبع کرده. در رتبه متقدم حجیته که منشأ سوال شده ولل عکس و اینجاست. پس بنابراین که سوال بکنه طرف، یا ابتداعا اگر بگه که یه مطلبی رو نقل کنه، ما باید بپذیریم این بیان شیخ. خب اینجا ما یه چیزی عرض میکنیم، او اینه که چرا ایشون تبعید مسافت میکنه. هیچ اصلا فرض کنید خصوصیتی هم داشت سوال، یکن در جواب سوال شخص دقت بیشتر میکنه مخبر قول. اگر شعر مقدس واقعا بگه اگر سوال کردی از اون شهدی در جواب ذکر کرد متبعه، ولی افتداعا اگر گفت متبع نیست اشکال عقلی نداره، برای اینکه ممکنه کسی در جواب سوال دقت بیشتری بکنه شخص، اما افتداعا همینجور حرف زدن اون دقت برای شخص حاصل نشده باشه. اگر یه دلیل خاصی بود که تفکیک کرده بود اشکالی نداشت، اشکال عقلی و امثال اینا نداره. بله عرف میفهمه که خصوصیت نداره، این درسته، اما اونقدرام واضحه، چیزی نیست و بدیهی. ولی ما احتیاج نداریم مقدمه رو ما بگیم تا بگیم حالا یک کسی اگر لجوج بود خواست قبول نکنه این الغا خصوصیت را قبول نکنه ما گیر کنیم، چون بحث ما در بحث خبر واحد راجع به چیه در مقابل اونایی که به نحو سلب کلی پایین تر از علم را قبول ندارن در شبهات حکمیه. یعنی حتما باید شخص علم پیدا کنه تا حجت باشه نسبت به شبهات حکمیه از قول مخبرین. این را میگن اگر کسی در کمتر از علم را حجت دونست، فل جمله کفایت میکنه برای این مبحث، برای اثبات این مبحث. سید مرتضی و اتباعش سالب کلیه قائلن، میگن هیچ کمتر از علم فایده نداره. ما اگر سالب کلیه قائل نشدیم، حالا یا بگیم که خبر عادل کافی است، بگیم خبر ثقه کافی است، بگیم احد الامرین کافی است، یا تزییقات بیشتر کنیم. شرایط راجع به خبر واحد، این یه بحث جدایی از اصل حجیت خبر واحده که در مقابل سلب کلی بحث میشه. هم بین شیعه هم بین سنی در شرایط خبر واحد، همینا که خبر واحد علم را شرط نمیدونن، در شرایط خبر غیر علمی، حجت خبر غیر علمی اختلاف دارن. میبینی سنی ها میگه بخاری صحیح را یه شرایط خاصی قائله، مسلم یه شرایط خاصی قائله مختلف. در شیعه یکی میبینه عدالت شرط میکنه، یکی میگه عدالت نمیخواد، اهم از عدالت و رسالت کافی است. ممکنه یک کسی اوسعه از این بگه، بگه احراز فسق نشده باشه، کفایت میکنه اصالت العداله و یه همچین چیزی قائل بشه. این اختلافات از فروع مسئله است، اما نسبت به اصل مسئله ما اگر فی الجمله قائل شدیم به حجیت یه خبر غیر علمی، در این مسئله کفایت میکنه برای این. و در اینجا آیه شریفه نسبت بعد از سؤال را حجیت را اثبات کرده به اون ظاهر افتدایی، اون وقت کفایت میکنه، احتیاج نداره القا خصوصیتی بکنی. خب این شیخ بعد از این که از بعض المعاصرین مطلب حجیت را نقل میکنه، چندین اشکال به این استدلال میکنه. یکی این که اگر ما باشیم و ظاهر آیه، اون هیچ رفته به بحث خبر واحد مورد بحث ما نیست، اون راجع به اصول دین است و قول یهود و نصاراست و این راجع به فروع دین و افرادی رو که ما عادل یا ثقه یا بالاخره به یه نحوی قائل به اعتبار قولشون هستیم، راجع به اینا نیست. آیه شریفه اشخاص خیلی هست در آیات قرآن میگن چرا ملک نازل نشده، اینا آمدن ادعای رسالت میکنن، تکذیب میکردن انبیا رو از آیات قرآن. خب خود اینا میگن ما یه بشری هستیم، اونتا بشریست که رسالت داده شده بود. در بعض آیات قرآن اگر قرار بودی ملک هم بفرسته، ملک به صورت بشر میفرستاد. و شما بخواد تماس بگی این چه حرفیه که بگید چرا ملک نفرستاده، این باید مصانخ ما باشه و همسال اینا دینا رو. آیه قرآن اگر ما باشیم ظاهرش عبارت از این است که ما رسولی که فرستادیم اینا مردانی بودن که وحی به اونا میشد، دیگه از سنخ خود انسان ها بودن، خارج از انسان نبودن. شما سوال کنید از اهل کتاب ببینید اون انبیایی که اینا شما قائل هستید اونا غیر از انسان ها بودن یک چیز دیگه بودن. بگید این آیه راجع به اصول دین است و یه سوال کنید که اگر با قرائن براتون یقین حاصل شد طبقش دیگه از این حرفا نزنید. حرف اون مربوط به بحث ما نیست که بتونید تماس کنید. این اگر ما باشیم آیه شریفه. و اگر ما میخوایم روایات اهل بیت مراجعه کنیم، اونا آیه اهل ذکری که در قرآن واقع شده سؤال را گفته از اونا بیان کنید، و ائمه معصومین تفسیر کرده اهل ذکر را. و این که در مورد بحث ما افراد عادی رو میخوایم ببینه قول حجت یا نه، چیز غیر علمی رو میخوایم ببینه حجت یا نه، این روایات راجع به یه چیز علم آوره و اون دیگه نمیشه به این آیه تمسک کنیم طبق روایات. حالا ما اینجا این تیکش رو خورده ما تأمل داریم، اینجوری که سید بحرالعلوم هم در رجالش داره، اون مکرر ما عرض کردیم خیلی از مباحث اعتقادی بعضیش اصول مباحث اعتقادی است، این از همه بیان شده در زمان معصوم. گاهی بعضی از مباحث اعتقادی است ولی از اصولش نیست، اون گاهی خواص اشخاص بلد بودن، نه همه اشخاص از اول تا آخر. همون غیر اصول گاهی در اثر کثرت روایات و ورود که وارد میشه برای دوره های بعد که روایات متکثر به دست اونا میاد مسئله قطعی میشه دیگه، لازم میشه این متأخرین هم معتقد باشن، سابقین که هنوز در اختیارشون نبوده اونا لازم نبوده. اونی که راجع به مسئله امامت همه بودن در زمان معصوم همه معتقد بودن این بوده که ائمه 12 گانه همینجور تدریجا البته اونم امام زمان خود و امامهای قبل، اینا افرادی هستند از نای خداوند و راه هدایت افراد نصب شدن در مقابل دیگران، اینا منصوب و از نای خداوندن و کلمات اینا معتبره، همه موظفن عمل کنن به کلمات اینا، چون چرا نداره در مقابل اینا. این مراد عبارت از اینه از این. ولی مسئله عصمت که ما میدونیم که اونا خطا نمی کنن، اشتباه در اونا نیست، این مسئله خطا جز ضروریاته، باید هم معتقد بشیم. ما علتش عبارت انقدر روایات راجع به عصمت معصومین هست که انسان یقین پیدا میکنه که از ناحیه خداوند و پیغمبر و درونا همین صادر شده، اصلش صادر شده، حالا نمیشه انکار کرد. ولی در دوره اول اینجور نبوده، دوره های اول در شهید ثانی میفرماند اکثر اصحاب ائمه معصومین را همین علما اون ابرار افترض الله طاعتهم، به این معنا قائل بودن. ائمم علنی در هر جلسه نمیتونستن بعضی مراحل را بیان کنن، اونا اصحاب خاصشون را میدونستن براشون. حتی امام 12 تاست همه نمیدونستن، مثل زراره نمیدونست، به سرشون میفرسته که تحقیق کنن. اونی که موظف هم بودن امام زمان خودش باید بدونه و امام های قبلی رو باید بدانه، این لازم بوده ازش، همه اونا رو میدونستن. ما هم چون در زمان آخرین امام قرار گرفتیم ما باید بدانیم، باید تمام 12 تا رو بدانیم، عدلن انقدر روایت شده که برای ما حجت تمام کرده. ولی اون زمان اینجوری نبوده همه بدانن اونا هست. این مطلب رو چیز سید بحرالعلوم در بحث این که ابن جنید چه قیاس که ضروری شیعه از بطلانش، چرا علامه و امثالینا کلمات اونا رو میارن جز کلمات امامیه و حساب باز میکنن برای او، یه مطلب ضروری رو انکار، این عملا انکار کرده و چرا انکار را میکنن؟ در جواب او این مطلب را ایشون میفرماید که مطلب ضروری ممکنه یه چیزی در یه زمان ضروری باشه، بعد عهد منشأ خفا باشه، ممکنه در یه زمان مخفی باشه، جمع بین ادله چیز کنه. ائمه طاهرین در یه جلسه نمیترسن 100 تا روایت راجع به مسئله بگن برای همه، یکیشو به زید گفتن، یکیشو به عمر گفتن، یکیشو به بکر گفتن، بعد آمدن اینا جمع‌آوری کردن شده 100 تا 1000 تا روایت شده، او دیگه شده قطعی. ایشون میخواد بگه که ضروری و غیر ضروری زمان دخالت داره برای ثبوت، این لازم نیه همیشه یه جور ضروری باشه، همه چه دور اون اسمت اینا رو مثال میزنه برای این. خب بنابراین ما ممکنه کسی فرض کنید بگه که البته نمیگم اون دوره ما نمیتونن این مطلب رو بگن. اگر دوره های قبل بود ممکن بود بگیم که استدلال به این آیه تمام نیست، اگر مراد از اهل بیت اهل ذکر ائمه قرار دادن بگیم لازمه این عبارت از این است که دیگه به بحث ما ارتباط خارج بشه از بحث ما. ممکنه بگه ابن جنید میگه که خارج از بحث شما نیست، برای اینکه ائمه اونا علما اون ابرار افترض الله طاعتهم، ولی خب ممکنه خداوند خطا رو، چون در خطای در موضوعات که صدوق هم قائله، خطای در احکام هم ممکنه یه وقتی اشتباه باشه و امثال اینا، برای اینکه اسمت مال خدا و امثال اینا اثبات کنه ممکنه قدما یه همچه چیزی بگه، ولی متأخرین که مثل دور ما اینو دیگه نمیتونن که ما بالاخره قائل هستیم به اسمت، این را نمیتونیم به این، مثل صاحب حصول نمیتونه استدلال کنه به این آیه. بود ابن جنید اگر بود ممکن بود اون بگه که این آیه دلیل نیست یا دلیل هست، ولی صاحب حصول نمیتونه این را دلیل استدلال کنه. این حالا بحث اینه که این روایاتی که در مسئله از عمده، من این تیکشو کتاب آوردم برای این، شیخ میگه بعضی مشایخونا اینا گفتن که این روایات بعضش مشترکه، یعنی مشترکه بین صحیح و ضعیفه، و بعضش هم ضعیفه و این قابل اعتنا نیست، این روایاتی که تفسیر کرده به اهل بیت اهل ذکر را. شیخ می‌فرماید این مطلب درست نیست، برای خاطر این که دو تا روایت های اینا صحیح است، یعنی روایت محمد بن مسلم و بشرا اینا صحیح است، یکی از این روایات هم که روایت ابو بکر حضرمی است این حسنت یا موثبه، بله سه تایی از اینا خالی از ضعف نیست. این را اینجا کلام شیخ تسامحی در کلام شیخ شده، او اینه که از کلام شیخ استفاده میشه که شش تا روایت در مسئله است، یکی هم میگه چیز در مجموع بیان هم مرسلن ان علی علیه السلام نقل کرده اون، با اینکه اونی که در کافی هست که ایشون هم اشاره کرده اصول کافی بابی منعقد کرده برای اون، شیخ میفرماید 9 تا روایت ذکر کرده اینا، و این 9 تا روایت یکیش ضعیفه، بله 6 تاش صحیحه، 5 تاش یقیناً، یکیش هم اونم میشه گفت صحیحه، 2 تاش هم بعید نیست که صحتش، یکیش ضعیفه. اون وقت حالا ما اون روایت ها رو فقط همین اسمایشون رو ما از روش ما میخونیم ببینید. اون که ضعیفه روایت دوم باب که علی ابن حسان عن عمه عبدالرحمن ابن کثیر اینا هست، اون ضعیفه، ولی دو تای از اینا رو که آقای خویی تصحیح میکنه ایشون از روی مبنای قبلی ایشون که بعدن برگشته، ولی ما ما هم بعید نمیدونیم که صحیح باشه، منتها در غیر مبناییشون. روایتش که سه تا روایت، این سه تا روایت الحسین بن محمد عن معلی بن محمد، حسین بن محمد که شیخ کلینی از اجلاء ثقات، حسین بن محمد بن عامر بن عمران اشعری ثقه است و آدم معتبر حسابی است. معلی بن محمد کتب زیادی داره، همه کتاباش این روایت میکنه چیز. حسین محمد ابن عامر، همین حسین محمد، اینا رو همه کتاب رو روایت میکنه. و قدما الا موارد استثنایی، بنا نبوده که شیخ اتخاذ کنن یک کسی رو اکثار روایت کنن ازش، و این همه کتاب رو روایت میکنه و حسین محمد ابن عامر اینه. منتها راجب معلی بن محمد اونجا آقای خویی بحث کرده، حالا آقایون بعدن مراجعه میکنید، چون فقط فهرستوار میخوان چیز کنیم. ما خلاصه بعید نمیدونیم وثاقتش را. ایشون روی حساب کامل زیارت تصحیح میکنه، بعضی جهاتی که شاید نقاط ضعف بعضی ها دونستن اونا را ایشون رد میکنه. از اینا ما همین حسین محمد را منشأ اعتبار میدونیم. خب حالا ما اینا رو میذاریم کنار، ولی اونایی که درش حرف نیست، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، که این احمد محمدی که هست یا احمد محمد ابن عیسی است یا احمد محمد ابن خالد، هر دوشون ثقن و ظاهرا ابن عیسی است، چون احمد محمد معروف ابن عیسی است. حالا اونا رو بحثشون نمیخوام بکنیم، اینا دیگه آقایون همه این رو معتبر میدونن. عن الحسین بن سعید، عن النجر بن سوید، عن عاصم بن حمید، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت صحیح است. احتمال میدم چیز اون صاحب مفاتیح سید مجاهد که میگه بعضی روایات مشترکه، این روایت رو خواسته بگه، چون ابو بصیر، دوتا ابو بصیر معروف هست، ابو بصیر مرادی که اسمش لیسه، ابو بصیر اسدی که یحیاس اسمش. راجب لیس روایات زامه هست، علامه به نظرم تضعیف میکنه از اینا. ایشون میگه اینجا ابو بصیر چون مشترک بین اسدی و مرادی، خب ما نمیدونیم کدام یکی از ایناست، لذا کنار باید میذاریم. ولی اون کتاب ابو بصیر که سید مهدی خونساری نوشته، اثبات کرده وثاقت هر دوی از اینا و قدرت تمام، خیلی خوب اثبات کرده از اینا سقه هستن. این یه روایت. روایت دوم که دیگه همه قبول دارن، احمد بن محمد که همون یعنی عدت من اصحاب نان احمد بن محمد، سند معلق به اصحاب میگن به اعتبار. نه، اینی که دنبال اون بشه، شما همین مطالعه سرکار ندارید و کافی. عدت من اصحاب نان احمد بن محمد میشه بعد احمد بن محمد استاد که حسین بن سعید، این اونا نیست که شما میگید، اینا معلقه، میگن اول سند رو اسقاط میکنه به اعتبار چیز قبلی. احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن حماد، حماد ابن ایساس، عن ربعی، ربعی ابن عبدالله فزلیه، عن الفزل، فزل ابن یساره، عن ابی عبدالله علیه السلام. این هم درشش اختلافی نیست. روایت بعدی که ابو بکر حضرمیست که شیخ تعبیر میکنه یا موثق است یا حسنه، آقای خویی توثیق میکنه این را، بعیدم نیست توثیق که صحیح باشه. محمد بن یحیی، محمد بن یحیی العطار، محمد بن حسین، ان محمد بن حسین، اونم محمد حسین بن ابی الخطاب، ان محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل بن بزیه، ان منصور بن یونس بزرگ لقبشه، ان ابی بکر الحضرمی. اونایی دیگه تمامشون ثقات از اجله ثقاتن، همه از اونا. اینایی که برای تمییز مشترکات بهترین چیز این ترتیب الاسانید آقای بروجردیس که زیر هم نوشته که معلوم میشه همه این مشترکات اینا که مشخصات ذکر نشده اونا را کس نگاه کنه میفهمه. خب اینا همشون ثقاتن، ابوبکر حضرمی هم یا حسن است یا صحیحه، شیخ تعبیر میکنه یا حسن است یا موثقه. نفهمیدیم این موثقه به چه اعتباریشون موثقه تعبیر کردن، نمیدیم. این هم روایت صحیحه. روایت محمد بن مسلم هم که شیخ هم قبول کرده، محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیی عن علی بن علی بن الرزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام که شیخ هم قبول کرده. بعدش عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الوشا عن ابو الحسن الرضا علیه السلام که اینم شیخ قبول کرده این دوتای سره. بعدش هم احمد ابن محمد، همون احمد محمد ابن ایسار، هن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال کتبتو الى رضا علیه السلام، این هم رساقته. نه تا روایت، یکیش ضعیف، بقیه دیگرش را اقلن شش تایی از اونا رساقتش ثابته. حالا نباشدن یه چیزی که نه تا روایت باشه این اطمینان آوره برای شخص، نمیشه اینو کنار گذاشت یه روایتی رو که انبن. حالا من فرصت نشد دم دست منم اون وسایل درجات یا بهاری را نبود ببینم آیا غیر از کافی جاهای دیگم کجا هست. مجموع البیان که یه روایت عن علی علیه السلام که اون میگه داشته، وقت نشد. خب این همه روایت باشه نمیشه این روایت را کنار گذاشته از اینا اعتبارش.